ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بهره‌برداری از ده ها طرح عمرانی بهداشتی، صنعتی و زیرساختی در سراسر کشور در آخرین روز هفته دولت. وزیر علوم: باید تأثیر کنکور در سنجش توانایی دانش آموزان کاهش یابد. و پیشبینی 49 مرکز اسکان موقت زائران در مشهد با ظرفیت 63,000 نفر در دهه پایانی سفر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. همیهنان عزیزم، به بخش خبری 7:30 خوش آمدید. بنده درویش حسین هستم. آخرین روز هفته دولت با بهره برداری از ده ها طرح عمرانی، بهداشتی، صنعتی و زیرساختی در سراسر کشور رقم خورد. وزیر ورزش و جوانان در شهرستان لامرد در جنوب فارس 11 طرح و مجموعه ورزشی را با هزینه بیش از 84 میلیارد تومان بهره برداری کرد. در شیراز 7 طرح سلامت محور از جمله نخستین آزمایشگاه بالینی هوش مصنوعی و بانک داده های زیستی کشور و 81 طرح به صورت برخط و با هزینه 1000 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. در گلستان بیش از 2500 واحد مسکونی شهری و روستایی تحویل صاحبانشان شد. همزمان ده ها تر در کردستان، گنبد کابوس، بروژن، نهاوند و ملایر با کاربری های کشاورزی، گردشگری، زیرساختی، آموزشی، اداری و صنعتی با بیش از 390 میلیارد تومان بهره برداری شد. سیاست ایران پرهیز از درگیری، تعامل و گسترش روابط با همه کشورهای دنیاست. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر نروژ با انتقاد از پیمان شکنی آمریکا و اروپا در پایبند نبودن به تعهداتشان در برجام گفت: ایران به همه تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکا و کشورهای اروپایی با بدعهدی راه تحریم و افزایش فشار را پیش گرفتند. آقای پزشکیان همچنین از رفتار دوگانه آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال جنایات صهیونیست ها در غزه انتقاد کرد. نخست وزیر نروژ هم در این گفتگو روابط دو کشور را دوستانه و تاریخی توصیف کرد. آقای یوهانس گاهر اشتوره در ادامه با ابراز نگرانی درباره جنگ غزه، حملات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه را محکوم کرد. جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و فرماندهان نیروهای مسلح با وزیر امور خارجه دیدار کردند. فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به همراه جمعی از فرماندهان نیروهای سگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و رئیس بنیاد مستضعفان در دیدارهای جداگانه با تبریک به آقای عراقچی برای انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه برای او در این مسئولیت خطیر در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان آرزوی موفقیت کردند. وزیر امور خارجه هم در این دیدارها ضمن تشکر و قدردانی بر ادامه تعامل و همافزایی وزارت امور خارجه با نیروهای ارتش و سپاه پاسداران تاکید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت صنعت هسته‌ای با همه توان به صنعت برق کشور برای تولید انرژی کمک می‌کند. آقای اسلامی افسود:
مردم همه الان خوشحال باشن، ما به حرف زدن الان یه نیروگاه، درسته که خب تأخیر شده در احداث نیروگاه ها، الان نیروگاه شماره یک ما که ظرفیتش 1000 مگاوات ساعت هست فعال تو به تولید برق اشتغال داره. سال گذشته 7,400,000,000 کیلووات ساعت برق تولید کرده، امسال هم همون رو داره. پارسال رکورد این نیروگاه بر اساس ارزیابی انجمن جهانی نیروگاه های هسته‌ای جزء نیروگاه های ردیف اول جهان قرار گرفت که با بهره وری 100% و ایمن تولید برق کرده. بقیه رو هم که در دست احداث داریم.
وزیر علوم درباره حذف شدن یا نشدن کنکور گفت باید تأثیر آن در سنجش توانایی دانش آموزان کاهش یابد. آقای سیمایی صراف افسود:
کارشناسان معتقدند که کنکور روش کافی و درستی برای ارزیابی و سنجش داوطلبان نیست و باید رفت به سمت تأثیر کاهش کنکور و تقویت معدل تا انشالله دانش آموزان ما در طول تحصیل هم بتونن با عنایت بیشتری به مواد آموزشی در حقیقت ارتقا پیدا بکنن.
نتایج آزمون دستیاری پزشکی برای متخصص شدن پزشکان عمومی اعلام شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت طبق قانون برنامه هفتم امسال 12% افزایش ظرفیت تخصص پزشکی اعمال شد و نخستین بار 500 پزشک عمومی داوطلب بورسیه مناطق محروم شدند.
معضل کم بوده پزشک متخصص، از متخصص چشم گرفته
چشم پزشکی خیلی کم ده. مثلا خودم برای درمان چشم باید مجبورم برم زایدان.
متخصص چشم پزشکی نیست، شهرسان این بزرگی متخصص چشم پزشکی نداشته باشه دیگه ظلمه.
تا متخصص زنان و زایمان
متخصص تو این بیمارستان نیست.
فاصله زمانی از زمان پذیرش تا اعزامش بارها پیش اومده که بیمار تو مسیر جان خودش از دست داده.
همه این مشکلات در حالی است که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت باید عدالت در دسترسی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم تحقق پیدا کنند، موضوعی که دولت 13 برای اجرایش پای کار آمد.
تصمیم میگیریم انشاءالله برای رفع در واقع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور.
این حرف ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون می شود، هدفش هم حل مشکل کمبود پزشک یا متخصص. آقای عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی دی 1400:
4 متوالی یعنی هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
تصویب شد.
مجلسی ها هم برایش قانون تصویب کردند. آقای یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس 11 آبان 1402:
به منظور افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان 12%
و مطالبه رئیس جمهور از وزیر بهداشت برای اجرای قانون.
وزارت بهداشت انتظاری که داریم اون چارچوب قوانین رو هم اجرا بکنه، یعنی از خودمون یه چیز دیگه در نیاریم، چیزی اضافه برای بهداشت درمان نمیخوایم.
حالا و بر اساس همه این قوانین امسال پزشکان عمومی بورسیه میشوند در شهرهای دورافتاده. آقای باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت:
علاوه بر دریافت حق و زحمه که سایر دستیاران رشته دریافت میکنن، حق و زحمه دیگه معادل حقوق پایی یک پزشک عمومی رو دریافت میکنن که تقریبا دریافتشون میشه 2، تعهد اینها به جای 1 میشه 2 زمان تحصیلشون.
کل ظرفیت تخصص امسال 5121 نفر است، 500 تای آن هم سهمیه بورسیه مناطق محرومند. پزشکان عمومی که از این بورسیه و مزایایش استفاده کنند 2 تا 4 دیگر جای خالی پزشک متخصص را پر میکنند. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
71 دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و 38 دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در 19 مرکز برگزار شد. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت:
حدود 5000 نفر در سراسر کشور دارن این آزمون رو میدن در تخصص و فوق تخصص و که حدوداً نیمی از اینا در حوزه تخصصی و نیمی هم در حوزه فوق تخصصی است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت هم گفت 17 تا 21 شهریور آزمون شفاهی برگزار می شود و تلاش می کنیم پذیرفته شدگان از اول مهر فعالیت درسی خود را آغاز کنند. وزیر میراث فرهنگی گفت تا 6 میلیارد دلار امکان جذب سرمایه در حوزه گردشگری سلامت داریم. آقای صالحی امیری در برنامه گفتگوی ویژه خبری از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و معماری ایرانی گفت:
مرکز خودم رو بسیج خواهم کرد برای
ترجیبند سخنان آقای صالحی امیری در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی بود.
مشارکت مردم، حمایت مردم موتور محرکه توسعه ماست در حوزه میراث و گردشگری صنایع فرهنگی.
گفتگوی او با رونق صادرات صنایع دستی آغاز شد.
ما امروز وضعیت صادراتمون خیلی وضعیت قابل دفاعی نیست در صنایع دستی، اما این ظرفیت بزرگی رو که امروز وجود داره با رفع موانعی که وجود داره ما میتونیم در بازارهای جهانی به سرعت ظرفیت سازی کنیم.
ایران رکورددار تنوع صنایع دستی در جهانه. از 400 رشته ثبت شده در جهان 299 رشته در کشور اجرا میشه و حدود 2 میلیون هنرمند در این رشته ها فعالند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبرهایی هم در حوزه جذب گردشگر خارجی داد.
در خیلی از کشورهایی که امروز وضعیت خوبی در حوزه توریست دارن، رایزن گردشگری دارن در سفارتخانه ها و فعال هستن. من با آقای دکتر عرفچی مذاکرات اولیه داشتم، انشاءالله جلسات منظمتری خواهیم داشت. با حمایت وزارت خارجه ما بتوانیم ظرفیت های بزرگ ایران رو به کشورهای اسلامی خصوصا به همسایگان معرفی کنیم.
توسعه گردشگری سلامت هم از برنامه‌های این وزارتخونه در دولت جدید است.
برآورد مطالعاتی نشون میده که تا 6 میلیارد دلار امکان جذب درآمد و سرمایه از ورود گردشگران برای سلامت هست.
آقای صالحی امیری همچنین به هدف گذاری برای رسیدن به الگوی معماری ایرانی اسلامی در پروژه‌های عمومی و دولتی اشاره کرد.
در سال 95-96 این موضوع در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. نیازمند یک سیاست گذاری کلان هست، خصوصا در سطح شهرداری ها نیازمند یک عزم جدی است که آن چیزی که در برنامه معماری ایران اسلامی تصویب شد محقق بشود.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
گلایه های جوانان درباره وام ازدواج، حتی نمی توانیم ثبت نام هم کنیم. حدود یک ماه پس از وعده مدیران بانک مرکزی برای حل مشکلات وام ازدواج، هنوز 300 هزار نفر در صف وام ازدواجن و متقاضیان حتی برای ثبت نام در سامانه بانک مرکزی هم مشکل دارند. قانون بودجه امسال 200 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج در نظر گرفته که تا به حال 32% آن پرداخت شده.
چند سالی است افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه‌ای
3 میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله
بذر امید در دل زوج‌های جوان کاشته.
حداقل میتونن بزنن واسه پول پیش خونه‌شون.
وامی که هرچند قرار است گرهی از مشکلات زوج‌ها باز کند، اما حالا چند ماهی است خودش شده گره. خانم کتابچی، معاون ستاد ملی جمعیت:
یکی از شکایت‌های مرسوممون اینه که مراجعین میرن در سامانه بانک مرکزی ثبت نام بکنن ولی سامانه پاسخگوشون نیست. بعضن تا یک ماه و نیم حتی طول میکشه تا موفق بشن در سامانه ثبت نام بکنن.
دخترم تقریبا 2.5 سال عقد کرده، نمیتونه این وامش رو بگیره، یعنی سایت باز نمیشه.
یه سری سایت‌ها هستن 250-300 تا پور میگیرن که این کار ثبت نام توی سایت، حالا نمیدونم از چه طریق انجام میدن.
روندی سخت و طولانی که علاوه بر نارضایتی متقاضیان وام ازدواج،
به هر حال این جوانا اسیر شدن به خاطر این وام چند میلیون تومانی.
هم صدای نمایندگان را در خانه ملت درآورده آقای بدری، نماینده مجلس:
وام ازدواج جوانان هم تو نوبتشون زیاد میمونن، این هم بانک ها، مخصوصا بانک های خصوصی هم کاری نمی کنن.
و هم سازمان بازرسی را دست به قلم نامه به رئیس کل بانک مرکزی کرده. آقای شیرالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی:
اطلاع داریم بر اساس گزارش ها و بر اساس سامانه ها میلیارد ها تومان تسهیلات به بنگاه ها و شرکت های تابعه شبکه بانکی پرداخت میشه، بعد برای مجموع 3% تسهیلاتی که تو این محل به مردم پرداخت میشه که بانک‌ها دارن مانع تراشی میکنن. ما دقیقاً این فرایند رو تحت نظارت و بازرسی داریم و هر بانکی که به تکلیف قانونی خودش عمل نکنه، ناگزیریم که اقدامات تنبیهی و بعضاً مجازات کیفری لازم رو در این زمینه اعمال کنیم.
تا پایان مرداد تنها 64 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده. مدیران بانک مرکزی وعده داده بودند مشکل را حل می کنند. آقای نادعلی، مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی:
این دو تا بانک قزل‌حسنه که اینا در واقع معاف بودن از پرداخت وام ازدواج فرزند که رفتیم دولت، اینا هم الان اضافه شدن به عنوان دو بانک جدیدی که منابع قزل‌حسنه شون رو به ازدواج فرزند خواهم پرداخت. علاوه این که ما برنامه‌های دیگه‌ای داریم که انشالله اگر هیئت عالی بانک مرکزی تصدیق بکنه یه مقدار منابع جدیدی به بانک‌هامون تزریق بکنه.
حالا تقریباً 20 روزی هم از این وعده‌ها گذشته، اما نه خبری از عملیاتی شدنش هست و نه خبری از مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی. شما هم میتونید با ارسال یک فیل مشکلاتی رو که در زمینه دریافت وام ازدواج دارید با ما به آدرس @irib.news/sh و یا به شماره 0912-148-721-69 به اشتراک بگذارید. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
۴۹ مرکز اسکان موقت با ظرفیت 63,000 نفر در دهه پایانی سفر برای زائران در مشهد پیش بینی شده. ایستگاه‌های استقبال از زائر در مبادی ورودی شهر مشهد در مسیرهای نیشابور، کلات، سرخس، قوچان، ترقبه و شاندیز مستقر شده. 300 ایستگاه صلواتی و موکه و 15 ایستگاه راهنمای زائر هم در مسیرهای منتهی به حرم مطهر برپا خواهد شد. کیانی، مسئول ستاد دهه آخر سفر شهرداری مشهد:
یکی از مهمترین مباحثی که ما در روزهای پایانی ماه سفر داریم سرویس این ناوگان اتوبوسرانی است که این ناوگان در سه روز پایانی ماه سفر این ناوگان به صورت 24 ساعته خدمت رسانی خواهد کرد و خب این سرویس به صورت رایگان انجام خواهد شد.
در آستانه شهادت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، بیش از 2000 نفر از مردم شهرستان خلیل آباد خراسان رضوی در قالب 9 کاروان پیاده عازم حرم رضوی شدند. قرار است اعضای این کاروان ها همزمان با ساروز شهادت امام رضا علیه السلام به حرم مطهر ایشان برسند.
همزمان با دهه پایانی ماه صفر، خیلی عظیمی از زائران و دلدادگان هشتمین خورشید امامت از خلیل آباد گام در مسیر عاشقی نهادند.
می‌خواستیم بریم کربلا، نشد دیگه، بعد نذر کردیم که بریم قبوس آقا امام رضا. صفاش اینه که بتونی پیاده بری، وگرنه با ماشین مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت راه بیشتر نیست.
از سال اول ما 18 نفر بودیم، همچون یه باشی باش همدیم تعداد بالا گرفته، الان این سال تعداد ما 200 نفر هم.
ما 4 سال از ویستا جابز تا مشهد مقدس به عشق امام رضا پیاده میریم.
خیلی عالیه، ما سال ما که مثلا برای که پیاده داریم برای مشهد خودش عالیه. ما اما ما یک ماشین هم بخن حساب کرین، یک ماشین در خنه همی بچه ها گذیشته یا ولی خودش دل شو کنده رفته که در امران بجه با پابوس آقا و پابوس امام رضا. خیلی عالیه، هر سال ما داریم برای خیلی عالیه.
امسال سال اولی که ما میایم برای پیاده روی، حسال دیگه عشق به امام رضایه.
9 کاروان از شهرستان خلیل آباد به صورت پیاده عازم مشهد مقدس شدن.
این عشقی که به امام رضا داریم داره ما رو میکشه میبره و این که با پای خسته با سختی را با گرمی هوا داریم میریم فقط همش به عشق امام رضایه و این که دلیلی نیست که تمام این سختی ها و این گرما اینا ما رو از ما در بیاره. خود امام رضا ما رو میکشونه و میبره و هیچ چیزی هم نمیتونه ما رو از پا در بیاره.
من به عشق آقا امام رضا پیاده میرم مشهد، 7 روزی هم حرم.
حجت الاسلام علوی مقدم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد:
امسال به حمدالله طبق سنوات گذشته حدود 9 تا کاروان از مردم مؤمن و متدین شهرستان خلیل آباد راهی سفر زیارتی مشهد الرضا با پای پیاده شدند. کاروانهایی متشکل از خواهران و برادران که از این تعداد حدود 1200 نفر را برادران و یه چیزی حدود 700-800 نفر را هم خواهران تشکیل دادند.
خلیل آباد به عنوان محور ارتباطی جنوب به پایتخت معنوی کشور همه سال شاهد و عبور کاروانهای پیاده امام رضا علیه السلام است.
خلیل آباد در جنوب غربی مشهد مقدس واقع شده و کاروان‌های پیاده شهرستان پس از طی مسافت 245 کیلومتری به حرم مطهر رضوی خواهند رسید. رضا کفاشیان، خبرگزاری صدا و سیما، خلیل آباد.
فیلم در آغوش درخت پرمخاطب‌ترین فیلم اجتماعی بر پرده سینماها شد، اثری که با نگاه به خانواده به دنبال بازگشت به ریشه ها و اصالت ها و حفظ آن هاست.
اینجا میوه ها برای همه احترام دارن.
پاشمانو میوه بودیم، پالوالو بودیم.
حتی اگر مشکلی هست،
آن تو بیشتر دوست داری منو مردونه بگم، یه مرد شدیم.
اگر برگی زرد شده
چیکار میکنی آقا جون؟
نور میخورم.
هنوز ریشه ها هستند، هنوز خانواده سبز است.
آبا کجاست؟
آبا تندیر خامه.
در آغوش درخت بابک خواجه پاشا، در آغوش رویش و از خود گذشتن است، فرصتی برای بزرگ شدن و بزرگتر فکر کردن.
شنیدمت که نظر میکنی به حافظه، تبم گرفت و دلم خوش به انتظار یاد.
بابک خواجه پاشا، کارگردان.
اگر متوجه حرمت خانواده نباشیم و متوجه بچه‌ها نباشیم، یواش یواش برکت از زندگیمون میره، یعنی برکت از زمین میره.
در آغوش درخت یعنی دیدن زخم‌ها، یعنی ترمیم زخم‌های خانواده.
ما الان فوبیای ارتفاع، فوبیای آب، هر جور فوبیای شنیدن بغیر از این فوبیای فاصله.
جواد قامتی، بازیگر.
خانواده هم یکی از ارکان مهم اجتماع است و قطعا اگر ما چه بخوایم چه نخواهیم باید ورود بکنه سینما و مراقبت بکنه.
فیلمی که در آن پدر مادر
با عاشق شما ببینتون برن
و بچه ها هستند و یک پیوند ناگسستنی.
چرا به من نگفتی تا کجاست با اتحانه قهرم.
فرصتی برای جبران اختلاف ها و بیتوجهی هاست. هادی مقدم دوست، کارگردان.
سینما یه جاییه که محل در واقع بهنر، محل پرداختن به احساسه، یعنی رسیدن به احساس. وقتی موضوع اینقدر درش در واقع احساس وجود داره و یه معدن غنی احساسه، سینما به نظر میاد که باید در یه حالت دورخیز و آماده باش باشه که هم به سمتش بره.
در آغوش درخت یک فیلم خانوادگی است برای آنها که هنوز حس خوب سریال خانه سبز همراهشان است. سعید الهی، منتقد سینما.
یکی از دغدغه‌های مهم متفکران و اندیشمندان در هر جامعه‌ای بهداشت روانی اون جامعه است و من فکر می‌کنم ابزار رسانه یکی از مهمترین ابزاری هستن که می‌توانن در ارتقای بهداشت روانی جامعه بسیار موثر باشه.
90 دقیقه زندگی بر پرده سینما هاست. با خانواده به دیدنش بروید. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آثاری از نقاشان مشهور جهان در موزه هنرهای زیبا به نمایش گذاشته شده. این آثار نسخه دستساز نقاشی هاست.
همه سال افراد زیادی برای تماشای تابلوهای نقاشی مشهور به موزه های دنیا سفر می کنند، اما همه افراد امکان سفر و تماشای این آثار منحصر به فرد را ندارند. از همین رو در شرایط مشخص و سفارشی از روی برخی آثار هنری مشهور دنیا نسخه دستساز ساخته می شود که به آنها آثار ریپروداکشن یا تکثیر در هنر گفته می شود. آقای فتح‌الله نیازی، سرپرست موزه هنرهای زیبا مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
حدود 250 اثر ما از این آثار داریم. خوشبختانه من میتونم بگم که این آثار خاصه، یعنی فقط چاپی نیست. چرا؟ این آثار چون سفارشی بوده، بعد از اینکه چاپ شده، این آثار از روی آثار در حقیقت معروف دنیا چاپ شده، اومدن با تاش قلم رنگ روغن روی اینها نقاش اومده کار کرده.
در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد نمایشگاهی از نسخه دستساز 28 اثر شاخص نقاشی دنیا برپا شده است. این آثار دهه ها پیش و به سفارش ایران ساخته شده و اکنون خود جزو آثار موزه ای محسوب می شود. آثاری از هنرمندان شاخص دنیا مثل پیکاسو، ون گوگ، لئوناردو داوینچی، سالوادور دالی و میکلانج در این نمایشگاه به نام ردپا به نمایش گذاشته شده است. آقای فتح‌الله نیازی، سرپرست موزه هنرهای زیبا مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
کاملا سفارشی و تک.
نمایشگاه ردپا تا 16 شهریور ادامه دارد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب فصل باران در خانه شعر و ادبیات رو نمایی شد. این کتاب روایت 32 نویسنده درباره امام حسین علیه السلام است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده. مهدی قزلی نویسنده.
باران در واقع یادگار برنامه فصل باران هستش که سال گذشته همینجا توی خانه شعر و ادبیات ساخته شد و از شبکه 4 پخش شد و به عنوان یک کتابی که میتونه در واقع مرور کنه روایت های امام حسینی، نویسنده ها رو با مخاطبا، میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
و با آگاهی شما خوبان میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:05 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار عزیزانم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بودوید مهمون داری؟ نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدر در ایران متولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسای صدر، برادر ارزشمندمون، رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
بعد از
4
سال مبارزه تخصصی فراوان،
بازخوانی و تبیین شخصیت و اندیشه امام موسی صدر.
نهم شهریور
سرزمین من، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالروز ربوده شد.